متاسفانه چون در کشور ما تورم خیلی زیادی داریم، به نوعی میشه گفتش که بانک ها زمانی که مبادرت میکنن به تاسیس شعبه و سرمایه ثابتی نظیر یک شعبه، یک ساختمان، یک واحد تجاری رو تملک میکنن، براشون منفعت داره، منفعت غیر کسب و کاری.
درسته.
از این رو شما شاید ما بهتر راه حل این پاسخ رو پیدا کنیم که چرا بانک ها تمایل دارن که سرمایه ثابت زیادی داشته باشن، در حالی که خب استاندارد جهانی نمیگه. ما حتی تو کفایت سرمایه هم بانک ها نباید سرمایه ثابت زیادی داشته باشن، یعنی این یک متغیر منفی است برای یک نهاد مالی و پولی در عرض کنم ابعاد جهانی. پس اگر بخوایم با استانداردهای جهانی هم همراه بشیم، چاره‌ای نداریم جز اینی که هزینه هامون رو کاهش بدیم، چون منتفع اصلی او مصرف کننده است. مصرف کننده هم به سمت فرد یا عرض کنم واحدی خواهد رفت که هزینه کمتری بر او تحمیل بکنه و یک خدمات با کیفیت بهتری برای او داشته باشه. با این شرایط در یک فضای رقابتی بعید میدونم ما بتونیم یعنی ادامه بدیم در حد اندازه‌های جهانی و استانداردهای متقابل، مگر اینکه توی فضای ایزوله شده‌ای باشیم به این شکل که عرض کنم که رقابتی نداشته باشیم
که اونم نشدنی است، چون همین الان جامعه انتظارات کاملا به حقی رو مطرح میکنه. به نظر میرسه که همه ما کاملا درک میکنیم و متوجهیم که جامعه ایران از کشاورزان و دامداران و فعالان اقتصادی در روستاها تا پایتخت در حوزه های متعدد، اونهایی که در تجارت خارجی هن باز بیشتر به دنبال ایجاد نوبانک در ایرانن و معتقدن که ما میبایستی که به اونجایی برسیم که درست مثل سامانه سجام که تجربه کردیم هویت اشخاص کاملا بدون حضور فیزیکیشون در شعب اتفاق بیفته و اونها انتخاب بکنن حسابها به همین ترتیب با امضای الکترونیک. و از همه مهمتر امیدواریم که دولت محترم به راه اندازی سامانه اعتبار سنجی شهروندان هم زودتر مبادرت بکنه که بر مبنای کد ملی، کد اشتغال و همچنین کدهای حرفه‌ای و ویژه هست، من جمله در سامانه امریکا که کد ملی، و فکر میکنم اینا شدنی است.
جناب آقای خیرخواه، من فکر میکنم که دولت محترم در دوره جدید گریزی جز این نخواهد داشت شد این که مواردی که شما فرمودید همراه بشه، و قطع به یقین اگر بتواند در نظام بانکی این تحولات رو پیاده سازی بکنه، سرشکن منافع عمومی برای اقتصاد ملی ما فوق العاده زیاده. یعنی اگر نظام بانکی بتونه کارکردهای خودش رو بر همین بسترها فراهم بکنه و به شکل صحیح، ما اون وقت دیگه واقعا این همه نه مفاسد رو در نظام بانکی شاهد خواهیم بود، بهره‌وری بالا خواهد رفت و مردم واقعا یک آسایش خواهند داشت، تولید کننده ها، مردم عادی. چرا ما نتونیم از خدمات مالی، خدمات پولی در دسترس ارزان‌تر با کیفیت بالا بهره‌مند باشیم؟ انشالله با امید خدا، با اصلاح قوانین و با همت دوستان ما نظام بانکی و سایر دستگاه زیرمیری.
متشکرم از شما آقای دکتر ایمان زنگنه، کارشناس ارشد بانکی استاد دانشگاه. خیلی خوشحال شدم صداتون شنیدم. به امید دیدار.
درود بر شما و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم. خدا حافظ. شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. خبرهای خوبی هم از صنعت خودرو هست که حتما شما در جریانش هستید. گفته شده که به موازات تولید خودروهای فعلی، دو خودروساز بزرگ کشور با شرکت‌های دانش‌بنیان و در این حال در بخش تحقیق و پژوهش خودشون به دنبال تولید خودروی برقی هم در کشور هستن. امیدوارم که به سوخت هیدروژن هم در کشور توجه بکنیم به خاطر داشتن منابع گاز بیپایانی که در ایران هست. شاید یک اتفاق بسیار بزرگ فنی و تکنولوژیکی در حوزه تولید خودرو و به ویژه بالاتر از خودروهای سواری هم اگر بشه به این موضوع توجه کرد، اتفاق خیلی خوبی رو رقم بزنه. گفته میشه که در پیش رو، یعنی 1401 و پیش از پایان 1400 هم مشکلات خودروسازان در تامین قطعات ویژه اونها کم خواهد شد و حتی پایان خواهد پذیرفت. بنابراین بخش زیادی که در پارکینگ خودروسازان هست هم به بازار خواهد آمد. امیدواریم که سال آینده سال شفافی برای صنعت خودرو باشه که اگرچه ماشین نمیخریم چون قیمتش خیلی گرونه یا ممکنه نتونیم بخریم، ولی به هر حال وضعیت بهتر پیش میاد. 7 و 36 دقیقه شنبه 8 آبان هست. خانم آقایان، درباره مشکل کامیونداران در مرز آذربایجان، روابط تجاری ایران با افغانستان در مرزهای مشترک و وضع ترانزیتی در مرز ترکمنستان با آقای هدایتی، مدیر کل محترم دفتر ترانزیت سازمان حمل و نقل جاده و راهداری صحبت میکنم که با ما همراهن. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای میدونید که پیگیر این مسائل مهم بوده. آقای هدایتی سلام و شب بخیر.
سلام و درود خدمت جنابعالی، موجود تماما جناب آقای خیرخواه، همکاران محترمتون، و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو اقتصاد.
متشکرم. آقای هدایتی، مشکل کامیونداران حل شد در مرز آذربایجان؟ چون به موازات آنچه که ما کشیدن جاده و تکمیل جاده بود در ارمنستان، مذاکرات سیاسی هم ادامه داشت که ظاهراً چند جانبه هم شد و به نظر میاد که مسیری رو طی کرد. بیشتر توضیح میفرمایید که الان وضع به چه ترتیبی است؟
بله، خدمت جنابعالی عرض کنم که ما بعد از اتفاقاتی که در منطقه قره‌باغ افتاد در سال گذشته و جنگ 44 روزه ای رو شاهد بودیم که منجر به بازپسگیری منطقه قره‌باغ توسط کشور جمهوری آذربایجان شد، رژیم حقوقی و مرزی که توی منطقه بود دچار تحول شد و طی اون ما در مسیر کامیون‌هایی که از مرز نوروز تا ارمنستان و ایروان تردد داشتن، بخشی از این مسیر در قلمروی کشور آذربایجان قرار گرفت و بعد از استقرار عوامل مرزی و گمرکی کشور آذربایجان در این محدوده مشاهد بروز مشکلاتی برای تردد ناوگانی بودیم که کالاهای صادراتی ما رو به مرکز کشور ارمنستان هم میکردن و ما نهایتا منجر به اخذ عوارض شد. مشکلاتی که به این شکل پیش اومد، حالا حتی منجر به دستگیری یا دستگیری دو نفر از رانندگان زحمت کش کشورمون شد که در حال حمل محمولات صادراتی به ایروان بودن که کشور جمهوری آذربایجان با استناد به اینکه اینها قبلا در منطقه قره‌باغ که مربوط به قلمرو آذربایجان هست ورود داشتن، اینها رو دستگیر کردن. این خوشبختانه با رایزنی های فشرده انجام شده بین دو کشور منجر به آزادی این دو بزرگوار در هفته گذشته شد و کماکان مسیر تجاری ما فعال هست و کامین های ما مثل روال گذشته در این مسیر تردد میکنن، ولی اون نظام اخذ عوارضی که توی این محدوده تقریبا 20 کیلومتری که وارد خاک ارمنستان میشه، خاک جمهوری آذربایجان میشه، جمهوری آذربایجان مبادرت به اخذ عوارض کماکان میکنن.
درسته. اون چوری که در حوزه روابط تجاری ایران با افغانستان هست در مرزهای مشترک و وضع ترانزیت در مرز ترکمنستان، این به چه ترتیبی است؟ آیا به کامیونداران و تجار همچنان از روانی و شفافیت کار برخوردار می‌گیرند؟ اونجا هم با مشکلاتی مواجهن؟
ببینید، خب ما بعد از انتقال قدرت در افغانستان به گروه طالبان و قدرت گرفتن این گروه در کشور افغانستان شاهد بروز یک شوکی حالا موقتی در مرزهای مشترک سگانه همون به عنوان مرزهای بین المللی بودیم، ولی خوشبختانه با توجه به این که هم کشور افغانستان به کالاهای صادراتی ما و اقوام ترانزیتی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران او احتیاج مبرمی داره و به هر حال دومین کشور مهم هدف صادراتی ما هست، مرزها در فاصله زمانی کوتاهی بعد از تصرف مرزهای مشترک به فاصله چند روز بازگشایی شد و الان هم تردد کامیون های ما و حمل محمولات مختلف صادراتی و ترانزیتیمون به شکل عادی در مرزهای سگانه در حال انجام هست و به نوعی مشکل خاصی در حوزه مبادلات تجاری با کشور افغانستان در حال حاضر نداریم. و در مورد بحث کشور ترکمنستان هم همونطوری که فرمودید، به هر حال ما بخشی از مسیر دسترسیمون به کشورهای آسیای میانه که کشورهای محصور در خشکی هستن از طریق کشور ترکمنستان هست و این کشور حالا بعد از اپیدمی کرونا در اسفند 98 کل مرزهاشو با تمام کشورهای همسایش مسدود کرد به لحاظ ورود اتباع خارجی به کشورش و عدم مواجهه مستقیم بین اتباع ترکمنستان و کشورهای خارجی تا تقریبا شهریور سال گذشته که ما مرز سرخس، اولین مرز مشترک از مرزهای چهارگانه‌مون بازگشایی شد. سه ماه بعد مرز لطف‌آباد بازگشایی شد و که از حدود 20 روز پیش هم مرز اینچه‌برون در استان گلستان بازگشایی شده و فعلا فقط مرز خدمت شما عرض کنم که باجگیرانمون به لحاظ تجاری بسته است، ولی خب تردد مسافری برای دیپلمات‌ها توی این مرز به نوعی داره انجام میشه. میزان تجارتمون با کشور ترکمنستان تقریبا به لحاظ حجم و میزان به شرایط قبل بازگشته، ولی خب روالی داره اتفاق میفته، روال تبادل یدک است و امکان ورود ناوگان به صورت حمله یک سره تا مقصد کماکان مسدود هست و به نوعی یه مقدار دسترسی ما به کشورهای ما برای ترکمنستان نه تنها برای ما بلکه برای ناوگان سایر ملیت ها مثل کشور ترکیه که از قلمرو جمهوری اسلامی ایران به آسیای میانه تردد داشتن کماکان با دشواری مواجه هست.
درست. متشکرم از توضیحاتتون، امیدوارم که شاهد اخبار مساعدتری باشیم و راحتی تبادلات تجاری بین ایران با کشورهای مختلف از طریق مرزهایی که اشاره کردیم. آقای هدایتی، شب خوب براتون آرزو میکنم، باتون خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم.
یالا خداحافظ. خب حضور ترسم که از شنوندگان ما آقای نبی فارسی از عربستان فارس پیام دادن، متشکرم. و برخی از شنوندگان ما هم 910-94-67 از مشکل دادن پذیرش دانش نیروهای جوان از سمت مدیران میانی بانک ها گفتن. ما راجع به اصلاحات نظام اداری اگر که بخوام راحتتون کنم، یعنی خیالتون راحت کنم، باید بگم که با مقاومت بسیاری از بخشای میانی مواجه بودیم. به همین خاطر هم نگاه میکنید که از کارهای مهمی صحبت به میان میاد ولی نتیجه که باید عاید نمیشه. یک اشاره داشتم راجع به صنعت خودروسازی کشورمون که به موضوع نسل جدید خودروهای هیدروژنی هم فکر میکنه. داشتم به گزارش مقاله‌ای نگاه میکردم، یادآوری بکنم که یورو نیوز اینو چندی پیش پخش کرد و اون هم تصمیم دولت ژاپن هست برای ساخت خودروهایی که در حقیقت تولید کربن صفر باشن. میدونید که دولت ژاپن برای کاهش تولید کربن به صفر تا سال 2050 اعلام کرده که برنامه‌های تازه‌ای رو به میان خواهد آورد و اجرایی میکنه که یکی از اونها سوخت هیدروژنی برای خودروهای جدید و مدرنش هست که تازه ترین اونها رو هم حتما پارسال در خبرها در جریان قرار گرفتید که یکی از خودروهای بسیار بسیار مهم و مطرح در کلاس جهانی است که هم از نظر کیفیت، تصویر و کارایی و با یک بار استفاده از سوخت هیدروژنی حدود 850 کیلومتر مسیر رو طی میکنه. و اطلاعات فنی دیگری است که حالا فرصتی باشه یک جایی میتونیم راجبش بیشتر بگیم و توصیه میکنم بیشتر بخونیم. شب بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. همه ای ما منتظریم تا گزارش نهایی از آنچه که به عنوان حمله سایبری روی ساماندهی سوخت کشور مطرح شد و اقدامی که خوشبختانه با هماهنگی های فوق‌العاده‌ای که بین دستگاه های مختلف و به ویژه بینش و اقدامی که از جانب آحاد مردم صورت گرفت ناکام موند و دشمن نتوانست آنچه که از این مسیر دنبال میکرد رو به دست بیاره. اما در این حال اقدامات جبرانی برای بازگرداندن جایگاه های مختلف به چرخه خدمت رسانی پرسشی است که همینک با آقای صالحی رئیس محترم کانون جایگاهداران سوخت مطرح میکنم تا آخرین و تازه ترین اطلاعات رو در این ساعت بشنویم. آقای صالحی سلام و شب بخیر.
سلام بر شما جناب آقای خیرخواه عزیز و همکارانتون و همچنین به شنوندگان محترم و گرامی رادیو اقتصاد.
متشکرم، خدا قوت. میدونم که شرایط سختی گذشت ولی در این حال آنچه که تجربه شد هم بسیار ذی قیمت از جهات مختلف، ولی وضعیتی که الان داریم صحبت میکنیم چه تعداد از جایگاه ها به وضعیت طبیعی خودشون برگشتن با توجه به کاری که به طور شبانه روز صورت گرفت از جانب وزارت نفت و شرکت های تابعه خدمت رسان؟
ضمن سپاسگزاری البته همینجا بگم که درست میفرمایید، وزارت نفت و به خصوص در رأس اون شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اهتمام بسیار جدی و تلاش بسیار بسیار مهمی رو داشتن برای اینکه جایگاه ها رو به عرصه امر سوخت رسانی برسونه. البته در البته اینجا من باید
البته میخواستم همین رو بگم، جایگاهداران رو از قلم نندازیم چون اونها نهایت کار رو کردن، درست مثل فروشندهی میمونه که همه محصول و بارش رو داره، ترازوش از کار افتاد چه بکنه.
بله جناب خیرخواه، میدونید جایگاهداران رو من به خورشید بیشتر تشبیه میکنم، چون خورشید یک لحظه نمیتونه از گرما و نورش ما رو خدمت شما کنم دریغ بداره. جایگاهداران در عرصه سوخت رسانی به مردم عزیز و بسیار نجیب و گرامی ایران همواره و شبانه روز و در تمام شرایط زلزله، سیل، اعتراضات و الان در این اتفاقی که افتاده بود، اختلالی که پیش اومد، همیشه در خط مقدم بودن. جا داره من ضمن سپاسگزاری از مسئولینی که در این رابطه تلاش زیادی کردن، از همکاران عزیز خودم و بزرگوار خودم هم بسیار بسیار قدردانی کنم و سر تعظیم فرود بیارم. و اما در پاسخ پرسش حضرت عالی، خدمت شما عرض میکنم الان آخرین خبرهایی که هست بیش از 60% جایگاه ها امکان سوخت رسانی رو با سهمیه دارن و از کارت میتونن مردم استفاده کنن و تقریبا میشه گفت بیش از 98% جایگاه ها به عرصه سوخت رسانی و عملیاتی در اومدن که مابقی این 60% الان بنزین رو به با نرخ دوم یا همون 3,000 تومان بدون کارت و دستی دارن عرضه و توزیع میکنن در سطح کشور. البته لازم به توضیحه، در بعضی استانها ممکنه این 65% باشه، در بعضی استانها ممکنه 56% باشه، ولی متوسط کشوری چیزی در حدود بیش از 2400 جایگاه فعلا میتونن امر سوخت رسانی رو با سهمیه و کارت برای مردم عزیز و انجام بده.
آقای صالحی، الان که با هم صحبت میکنیم چند جایگاه در کل کشور دایر هست و ما داریم صحبت از چه تعداد جایگاهی میکنیم که 98%ش به مدار برگشتن؟
ببینید ما در مجاری عرضه سوخت مایعمون حدود 4,000 مجاری داریم، جایگاه داریم در سطح کشور.
چرا میگین حدود؟ آمار دقیق نیست؟
من الان میگم خدمتتون، به خاطر اینکه همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم جایگاه هایی هست که در حال احداث هستن و جایگاه هایی هست که غیر فعال بودن و ممکنه فعال بشن، توجه میفرمایید. و 4,000 ما جایگاه عرضه سوخت در سطح کشور داریم.
بسیار خوب. گفته شده سهمیه تازه رو احتمالاً اختصاص میدن به رانندگان خودروها، این سهمیه چیه؟ شما خبری دارید ازش که به چه منظور میخوان این کار رو بکنن؟ آیا سهمیه دارندگان کارت سوخت هک شده و از بین رفته که میخواد جبران بشه، یا اینکه چیز دیگریست؟
من پرسش حضرت عالی رو باز از پایان از خاتمه شروع میکنم. به هیچ وجه سهمیه هیچ کارتی، سهمیه هیچ خودرویی از بین نرفته و سهمیه خودروها کاملا محفوظه و مردم از این جهت کوچک بیشترین نگرانی نداشته باشند. اما پس از اینی که آقای رئیس جمهور دیداری در وزارت نفت داشتن اعلام کردن و وزیر نفت هم بر این مسئله تاکید فرمودن که مقرر شده یه سهمیه جبرانی به علت اختلالی که در امر سوخت رسانی پیش اومده بود و خود شما بهتر از من میدونید که همیشه این مردم هن که آسیب پذیرن این مردم هن که دچار مشکل گرفتاری میشن، به همین دلیل یه سهمیه جبرانی رو به کارت‌های سوختشون قرار شده واریز کنن. نه مقدار سهمیه و نه زمان دقیق اون معلومه، ولی اونجوری که وعده دادن جناب آقای وزیر تا پایان آبان ماه، یعنی ماه جاری، این کاملا مشخص میشه و جدا از اون سهمیه‌ای که خود خودروها دارن، این سهمیه جبرانی هم به کارت اونها شارژ خواهد شد.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحاتتون. آقای صالحی، شب خوب براتون آرزو میکنم و خداحافظ.
خواهش میکنم، شب شما هم خوش، خدا نگهدار.
بخیر شنوندگان عزیز، از بازار متشکل ارزی شما رو آگاه میکنیم در توضیحاتی که آقای دکتر گوهرآسمی ارائه خواهند کرد. سلام، شب بخیر آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب خیر خدمت شما و مردم عزیزمون، عرض سلام و وقت بخیر دارم در خدمت شما هستم.
بفرمایید.
خدمتتون عرض بکنم که امروز شنبه 8 آبان ماه دلار کار خودشو با نرخش 26674 تومان شروع کرد و در پایان ساعت معاملات به نرخ 26641 تومان رسید. امروز نرخ دلار معاملاتی در بازار متشکل ارز ایران 26642 تومان بوده که این نرخ روزانه 0.18% کاهش رو نسبت به روز معاملاتی قبل نشون میده. نماد معاملاتی یورو هم که کار خودش رو با نرخ 30913 تومان شروع کرده بود، در پایان ساعت معاملات به نرخ 30694 تومان رسید. بررسی معاملات نماد معاملاتی یورو به ما میانگین وزنی 30728 تومان رو میده که این نرخ میانگین هم 0.75% کاهش رو نسبت به روز پنجشنبه نشون میده. خدمت شما و مخاطبان محترم عرض بکنم که امروز حجم معاملات دلار در سطح بازار متشکل ارز ایران 9,825,600 دلار و حجم معاملات یورو 1,615,400 یورو بوده. خدمتتون عرضم که امروز پایین‌ترین نرخ دلار معامله شده در بازار متشکل ارز ایران 26570 تومان و بالاترین نرخ معاملاتی 26699 تومان بوده. در نماد معاملاتی یورو پایین‌ترین و بالاترین نرخ‌های کشف شده به ترتیب 30600 تومان و 30913 تومان بوده. اگر سوالی هست در خدمت شما هستم.
متشکرم، شب خوب براتون آرزو می‌کنم و خداحافظ.
خدا نگهدار.
خب اگر به جای همین خودروهایی که الان بنزین می‌سوزونن و داریم تولید می‌کنیم و مصرف می‌کنیم در ترافیکش لذت می‌بریم و یه جایی هم آسیب می‌بینیم مثل من، بهتر بگم که هیدروژن که از سال 2017 استراتژی تولید اون در ژاپن به عنوان نخستین کشور جهان که اون رو دنبال کرده و هدفش کاهش 46% انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال 2030 و بعد صفر کردن اون تا سال 2050 بوده، یک سوخت بسیار بسیار پاک هست که میدونید فقط با سوختنش بخار باقی میگذره. اعتبار سبزی هیدروژن بستگی به نحوه تولیدش داره و به ویژه وقتی از زغال سنگ یا گاز طبیعی ساخته میشه، کربنی که ساطع میکنه میتونه جذب و دوباره هم ذخیره بشه. جالبه بدونید که از بزرگترین تاثیرات جهان در نوع خودش که هیدروژن سبز تولید میکنه در بخش تحقیقات انرژی هیدروژن فوکوشیمای ژاپن هست و همونطور که بیشتر در جریان هستید، برای تولیدش از انرژی برق تجدیدپذیر برای الکترولیز آب، جدا کردن اکسیژن و هیدروژن استفاده میکنه و نه کربنی داره و نه و آسیب به محیط زیست میرسونه. فناوری‌های اون امروز در خودروهای بسیار شیک و مدرنی توسط شرکت‌های بزرگ ژاپنی داره به جهان عرضه میشه. میتونیم در این باره در ایران هم بیشتر صحبت کنیم و به ویژه ارزش‌های اقتصادی اون. از اونجایی که وقت طلاست، بریم سراغ بازار طلا تا در این وقت طلا از طلا و سکه بیشتر بشنویم. آقای کشیرای سلام، وقتتون بخیر.
خیلی متشکرم آقای خیرخواه. منم سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب علی و همچنین سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و در خدمتتون هستم.
چه خبر از این بازار؟
بله، از این بازار خدمتتون بگم آقای خیرخواه که
بفروشیم یا بخریم.
هم خریدنش خوبه هم فروختن.
ایوه. بسیار خوب.
در خدمت رسم. خب قیمت اونس جهانی امروز 1785 دلار بود که به نسبت متوسط هفته گذشته حدوداً 15 دلار کاهش قیمت پیدا کرد. البته در آخرین معاملات بازارهای جهانی هر اونس طلا از 1774 دلار تا 1800 دلار در نوسان بود. قیمت هر اونس نقره هم امروز 23 دلار و 99 سنت بود. خب با توجه به نوسانات قیمت ارز که اعلام شد، قیمت انواع سکه با توجه به ثابت موندن قیمت اونس جهانی، سکه طرح قدیم 11,550,000 تومان هست، قیمت سکه طرح جدید 11,820,000 تومان، نیم سکه 6,100,000 تومان، ربع سکه 3,600,000 تومان، سکه های 1 گرمی بانک مرکزی هم امروز 2,270,000 تومان به فروش رسیده. در حال حاضر هم بر اساس آخرین قیمت اونس جهانی و قیمت ارز هر مثقال طلای آب شده 5,070,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار به طور متوسط 1,170,000 تومان، هر گرم طلای 20 عیار 1,300,000 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 1,365,000 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 1,430,000 تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم امروز 1,560,000 تومان مبنای داد و ستد بود که البته به نسبت آخرین معاملاتی که روز پنجشنبه انجام شده تغییرات خیلی مختصر بوده. البته قیمت اونس جهانی هم طور که اشاره شد حدود 15 دلار کاهش داشته و نوسانات جزئی که در بازار ارز داشتیم امروز تغییرات خیلی مختصر بود.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون، ممنونم. شب بسیار خوب براتون آرزو می‌کنم و باتون خداحافظی می‌کنم. ممنونم. خانم هاییان، فرصت ما در برنامه امشب به پایان رسید. برای اینکه سلامت بمانیم، بهتر زندگی کنیم و آینده‌ای بهتر داشته باشیم، نیازمند مطالعه‌ایم. پس بیشتر بخوانید تا بیشتر بدانید و بهتر زندگی کنید. مراقب خودتون باشید. ارادتمند شما ناصر خیرخواه.
تهران است و خبر اقتصادی این ساعت. الزام زنبورداران به رعایت فاصله از زنبورستان‌های مجاور. بر اساس برنامه سالیانه کوچ و استقرار زنبورستان‌ها، زنبورداران در فصل کوچ موظف به رعایت فاصله زنبورستان‌های خود با زنبورستان‌های مجاور هستند. مجری طرح توسعه زنبورداری وزارت جهاد کشاورزی گفت رعایت نکردن حداقل فاصله میان زنبورستان‌ها در عرصه‌های طبیعی در نظام تولید در این حوزه اخلال ایجاد می‌کند و باعث خسارت خواهد شد. اکبرپور افزود کاهش یا افزایش فواصل و یا ابطال هر یک از مجوزهای